بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو
شاعر که میشویم خیال تو یعنی حکومت دوست باور کنید
اینجا ایران است سرزمین عشقهای جاودانی عشقهای ابدی
هر کشم به آسمان در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو
بلغ الاولا به کمالهی کشفت دو جا به جمالهی حسنت جمیع و خصالهی سلو علیه و آلهی با نام و یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان و با سلام و صلوات بر رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان گرامی و گرانقدر ایشون خدمت و حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرضه سلام و ادب و احترام دارم در روز بسیار شاد و شادمانی هستیم خدمتتون عرض کنم که این عید فرخنده عید مبارک و فرخنده میلاد رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما عزیزان و بینندگان گلبرگ و شبکه سه سیما تبریک و تهنیت و شادباش و مبارکباد عرض میکنم انشاءالله که برکات فراوان الهی به برکت این روز بر زندگانی و روزمرگی همه ما ایرانیان و همه مسلمانان جاری و ساری باشد انشاءالله خدمتتون عرض کنم که در این روز مبارک بنا داریم که یک برنامه گلبرگ ویژه رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم ویژه بودن برنامه امروز هم این است که سوالات خاص و ویژه‌ای رو در برنامه امروز گلبرگ با شما عزیزان در میون خواهیم گذاشت و از پاسخ کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دهنوی استفاده خواهیم کرد طبق روال معمول این برنامه اجازه بدید که قبل از هر چیز حضور حاجی دهنوی عرض سلام و ادبی داشته باشم حاج آقا سلام خیلی خوش اومدید این عید بسیار بزرگ رو به حضور شما تبریک عرض می‌کنم
علیکم السلام و رحمت الله من خدمت بینندگان عزیز برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم هم خدمت جناب عالی هم خدمت همه عزیزان و بزرگواران این روز خجسته رو تبریک عرض میکنم از خدای بزرگ میخوام انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم از پیروان واقعی این انوار الهی باشیم انشاءالله
خیلی متشکرم حاج آقا امروز ما بنا داریم که بیشتر در مورد مسائل ازدواجی با شما صحبت کنیم اگر اجازه بدید چون بحث برنامه گلبرگ رسیده بود به مباحث خانواده طی دو هفته گذشتم اصلا سوال مجردی ما از مزه شما نپرسیدیم اما فکر میکنم امروز چون که حالا ایام ربیع و این روزهای مبارک معمولا بحث ازدواج هم خیلی داغ هست در بین خانواده ها و زیاد میپردازن در این روزهای مبارک خانواده ها به امر مبارک ازدواج فکر میکنم که امروز رو بیشتر اختصاص بدیم به مجردها که خیلی هم از ما گله کردن که چرا کمتر سوالات ما رو مطرح میکنید در برنامه تقاضا میکنم اگر وقت دارید امروز بیننده برنامه گلبرگ باشید سر اتاق فرمان میزنیم باز میگردیم و بنده سوالات رو از محضر استاد مطرح خواهم کرد خب اجازه بدید که برنامه امروز اول با چند تا از پیامک‌های شما آغاز کنیم. از پیشماری 916 و سه شماره آخر 192. امروز صبح برای ما فرستاده بودند که بر چهره تابان پیامبر صلوات، بر نور ششم ولی داور صلوات. امروز که بحر ملت ماست دو عید، روز صلوات است، مکرر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از این بیننده بزرگوار. و از پیش شماره 936 هم فرمودن که با سلام خدمت شما که گلبرگ آوردید تا گلهای زندگی رو همیشه آب بدید تا پژمرده و پرپر نشن. تشکر میکنم از شما و جناب آقای بهنوی. منم از شما خیلی ممنونم به خاطر اینکه هم با دیده مهر و لطف به ما نگاه میکنید و همین که این محبتتون رو ارسال کردید از طریق پیامک و از بازخور مثبتتون بسیار متشکرم. اما از تلفن گویای برنامه گلبرگ این سوال رو انتخاب کردم به عنوان اولین سوال که از حضور آقای دهنوی بپرسم. سوال این است که از آقای دهنوی خواهش میکنم یه بار دیگه بگن جایگاه عشق در ازدواج کجاست؟ آیا حتما باید قبل از ازدواج عاشق کسی شد؟ آیا پیامبر بزرگوار اسلام و امامان ما قبل از ازدواج عاشق همسرانشون بودند یا خیر؟ که از توضیح آقای دهنوی استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب عشق که قبلا ما توضیح دادیم که فطری انسان هست و خدای بزرگ و مهربان در وجود ما آدم ها این عشق رو قرار داده. اون آیه شریفه که دیگه من بارها و بارها خوندم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، یکی از نشانه های خدا من اینه که از خود شما براتون زوجهای همسرانی در حقیقت آفرید و بین شما همسران مودت یعنی عشق و رحمت قرار داد. من فکر میکنم بتونیم از این آیه شریفه قرآن اینگونه برداشت کنیم که جایگاه عشق در بین خانم ها و آقایون مربوط به بعد از محرمیت و بعد از ازدواجه. چون خدا من میفهمند و جعل بینکم یعنی بین شما زن و مردی که دیگه حالا زوجه هم هستید. بنابراین میشه با اطمینان گفت که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم ما هیچ کدوم قبل از ازدواجشون عاشق همسرانشون نبودن. دیگه حالا بعد از ازدواج عشق ورزی میکردن، چقدر مهر محبت و حالا در بین همه حضرات معصومین علیه السلام. ولی من گمان میکنم که شاید مثال خیلی بارزش زندگی خود رسول گرامی اسلام که امروز هم روز میلاد این عزیز و بزرگوار هست باشه که چقدر حضرت خدیجه سلام الله علیها رو دوست داشتن، چقدر مهرورزی میکردن. حتی اونقدر خدیجه رو دوست داشتن که نام فرزندشون رو به نام مادر خدیجه نام نهادند و نه مادر خودشون فاطمه. نام مادر خدیجه بوده و مادر حضرت آمنه بود که نام مادر خودشون رو انتخاب نکردن. این نشون میده که چقدر حضرت به خدیجه علاقه داشتن. یا مثلا خود حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که چقدر به فاطمه مهرورزی میکردن سلام الله علیها. و اینا این دوتا کبوتری که خلاص عاشقانه به هم دیگه توجه میکردن. بنابراین میشه گفت که نه خیر، واقعا جایگاه عشق مربوط به بعد از محرمیت. البته حالا چون جوان ها معمولا این سوالات رو میکنن، یه نکته را من عرض کنم. الان آقایی به خواستگاری خانمی رفتن، اولین بار خانم رو میبینن و خانم هم اولین بار آقا رو میبینن، چون خیلی وقت اینجوریه دیگه. یه معرفی میشه و دختر و پسر در اولین بازخورد و برخورد در حقیقت همدیگر رو میبینن، یه جوری به دل هم میشینن و یه محبتی همون لحظه ایجاد میشه. اینم میشه گفت یه جوری عشق، درجه یه حالا پایینی از عشق. اگر چنین چیزی باشه اشکال نداره ها. این که حالا ما میگیم حتما عشق مال بعد از محرمیت و برای همسران و ازدواج، نمیخوایم خیلی سخت بگیریم. حالا مثلا خواستگاری رسمی شکل گرفته با نظارت خانواده ها رفتن و خواستگاری کردن، حالا تو این دیدار اول یه جورایی خلاصه دلشون تکون میخوره و به دل هم میشینن و محبت همون لحظه ایجاد میشه. این هم درجه ای از عشق، این اشکالی نداره. فقط من چیزی که به فرزندان عزیزم باید عرض بکنم که حتما انشالله مد نظر شریفشون باشه که دقت کنن تا به جاهای قطعی نرسیده، چون شروعش دیگه این شروع فرآیند خواستگاریه، این مراقب این درجه عشق باشن. یعنی اینو خیلی زیادش نکنن. چرا؟ چون ممکنه اولا دست از اصولشون بردارن، کر و کور بشن، خدای نخواسته دست از اصولشون بردارن، این یک. و اگر یه وقتایی به جایی نرسه این فرآیند خواستگاری، خدای نخواسته سرخوردگی، احساس شکست عاطفی و اینا، وگرنه اشکالی نداره. خب این جواب این عزیز، حالا خانم یا آقا نمیدونم، ولی دلم نمیاد و حیفم میاد که یک مورد نکته دیگر اگر حضرت علی اجازه بدید عذرخواهی میکنم طولانی شد، یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم، گرچه بارها اینو گفتم. بله ببینید، جایگاه عشق مال بعد از ازدواجه و حالا بعد از خواستگاری و با مراقبتی که گفتم باید دختر پسر از خودشون داشته باشن. اما اگر منظور سوال کننده و بیننده عزیزمون یا جوانانی که این سوال براشون هست که آقا به هر حال این عشق قبل از محرمیت، این عشقایی که توی به هر حال اتوبوس و خیابون و دانشکده و محل کار و اینا اتفاق میفته، آیا ذهنم نظر شما راجع به این عشقا چیه؟ من واقعا با این عشق آقای آرپنایی مخالفم، این رو بارها و بارها عرض کردم. میدونید نکتش هم اینه که وقتی خانم آقا عاشق هم میشن بر اساس ظواهر عاشق هم میشن، اینا از اصول هم خبری ندارن، از اون ویژگی ها اصول شرایط اصلی و اساسی عاشق هم میشن و بعد کر و کور میشن و ما روایت داریم حب و کل شیعه آمی و یوسن. روزهای ضرب المثل خیلی قشنگی دارن، میگن عشق و بینایی، عشق و نابینایی، عشق و کوری، عشق و نابینایی خواهران دوقلو هستن. اینا خیلی به هم نزدیکن و وقتی که کر و کور میشن دست از اصولشون برمیدارن و عیبهای همدیگر رو نمیبینن. من یادم قبلنم یه وقتی از آلمانی های ضرب المثل عرض کردم که آلمانی ها میگن آدم عاشق گل روز رو گل سرخ رو بدون خار میبینه. یا حتی بعضی ضرب المثل دیگه دارن میگن که ما عاشق زیبا نمیشیم، ما عاشق میشیم و بعد زیبایی رو میبینیم، یعنی اون زیبایی رو خلاصه در معشوق میبینیم، لذا بلغارها میگن معشوقه زشت وجود ندارد. خیلی قشنگ بلغارا میگن اصلا معشوقه زشت وجود نداره، شما یک نفر بیاری بگی که من معشوقم زشته چون زیبا میبینه،
از منظر عاشق حتما زیبا،
از منظر عاشق. لذا به مجنون گفتن که خب مجنون آخه این لیلی که خیلی زشته، این که زیبایی نداره. گفت که شما بیایید لیلی رو از چش مجنون ببینید، لیلی ملکه زیبایی است، میدونیم از نگاه خودش داره نگاه میکنه. لذا من جدا تقاضا میکنم که مراقب باشن عزیزان که یه وقتی درگیر اینجور عشقهای این چنینی در زندگیشون نشن، مشکل ایجاد میکنه. میدونی نکتش اینه که این عشق تا یه جاییه، تا کجاست؟ تا وصال. بدبختی اینه، ببینید بدبختی اینه، یعنی عشقی همینطور ادامه پیدا میکرد ممکن بود بگن آقا ما با همین عنصر عشق، با مشکلات عدم همتایی و اینا یه جورایی کنار میایم. معرض ما اینه که آقا این عشق دفن میشه، به تعبیر افلاطون وصال مدفن عشق است و چینی ها میگن ازدواج گورستان عشق است. این عشق عزیزان دفن میشه بدون تعارف. خب عشق دفن میشه، احساس میره، عقل میاد، عقل که بیاد چشاوا میشه، گوشو باز میشه، طرفی میبینن عجب اینا ما دو تا دنیای متفاوتن و به درد هم نمیخورن. متاسفانه مشکلات بعدی، من عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم که آقا این فرمایش شما از فضای ذهنی خیلی از جوانهای ما بسیار فکر میکنم که فاصله داره. مثلا من در بین پیامک با این سوال زیاد برخورد کردم که من میخوام ازدواج کنم اما عاشق نمیشم، چیکار باید بکنم؟ اصلا شما خطاب این سوال کننده میفرمایید که اصلا نیازی نیست شما عاشق بشید.
بله بله،
یعنی بر اساس اصول و ملاک‌ها باید برید، بر اساس شناخت ازدواج کنید. و میفرمایید که اگر این اتفاق، یعنی ازدواج بر اساس ملاک‌ها و معیار رخ بده، منجر به عشق پس از محرمیت خواهد شد. درست شد.
البته حالا من راجع به این خیلی توضیح دادم، اگر حالت بی احساسی داشته باشن در 95%، اگر نفرت دارن که هیچی اصلا نباید ادامه بدن، اما اگر نه یه حالت بی احساسی دارن اما عاشق طرف نیستن، اگر شرایط مطلوب رو داره اون طرف، بدونن که در 95% آدم و خداوند عشق و محبت رو ایجاد میکنه. و چه ظرافتی ما تو دینمون داریم، خدای تبارک و تعالی یه فرشته داره اصلا عزیزان مخصوص همین کاره، یعنی گمارده خداوند این فرشته رو برای ایجاد عشق، و این فرشته عشق، فرشته محبت، که وقتی خانم و آقا محرم هم میشن صیغه محرمیت خونده میشه، خداوند بهش میگه برو و در دل این دو جوان و این خانم آقایی که محرم هم شدن عشق ایجاد کن. ولی توی 5% ایجاد نمیشه، اون دیگه آدمای خاصی هستن که اجازه بدید دیگه حالا خیلی وارد معقوله
نشه. من چون میخوام بحث حالا کامل بشه، اون راهکارهای فکر میکنم 9 گانه ای که شما یه مرتبه اشاره فرمودید، شاید مثلا برنامه سوم در همین سال 88 بود که چه کار کنیم که عشق از سرمون بپره یا فراموش کنیم، اون به خاطر همینه دیگه. یعنی توصیه اولتون اینه که افراد سعی کنن دوچار این گونه عشق ها نشن، اگر شدن هم شما راهکارهایی برید برای اینکه فراموش کنن. درسته،
همینجوره. من چقدر یادم میاد همون موقع تو بحث ازدواج عشق کرده بودم به خطاب به عزیزانم که عزیزان این قلب شما اولا باید دری داشته باشه، این در قلب شما باید قفل و کلید داشته باشه و این در قلبتون رو هر زمان و رو هر کی وا نکنید، باید بذارید به موقعش و روی افراد خاص، یعنی اون دیگه ما نظرمون اون خواستگار، حالا یا خانومی که میرید خواستگاریش یا خواستگاری که خانم برای شما میاد. حالا اگر کسی درگیر اینجور عشقهای کر و کور کننده شده و میدونه که اگر ادامه بده واقعا به فناست و زندگیش تباه میشه، مراجعه بفرمایید به سایت شبکه. همون جلسه سوم 9 تا راهکار عرض کرده بودیم، از اون راهکار رو استفاده کنن، جلوی این عشقا رو واقعا بگیرن که خیلی متاسفانه من در این سالها دیدم که جوانها لطمه خوردن.
بله خیلی متشکرم. فکر می‌کنم یه بحث مصطفی داشتیم در موضوع عشقای پیش از ازدواج، شاید جا داشته باشه یه سری بزنیم اتاق فرمان بازگردیم راجع به محور دیگه با شما صحبت کنیم. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید در یک روز بسیار مبارک و فرخنده که باز هم این روز عزیز رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت شاد باشه عرض میکنم. اجازه بدید که اول چند تا از پیامک های شما رو بخونم که به سامانه دریافت پیام کوتاه برنامه گلبرگ رسیده به شماره 20339. فرمودن که از شماره 935 سه شماره آخر 193 که سلام، برنامه گلبرگ واقعا جذاب و آموزنده است، ممنونیم از شما، لطفا وقتش رو زیاد کنید. ما هم از شما ممنونیم و همونطور که بارها عرض کردم شاید فعلا امکان این که وقت برنامه رو بیش از این کنیم وجود نداشته باشه، حال انشاءالله فرصت‌های آتی. فهمیدم که سلام، با تشکر از برنامه خوبتون من بیننده برنامه گلبرگ هستم، پیشنهادی دارم، میتونید دختر و پسرهایی که سن آنها بالاست رو به هم معرفی کنید و در ثواب این کار سهیم باشید. هرچند این کار ثوابی است، اما فکر میکنم که وظیفه اصلی و رسالت برنامه گلبرگ و وظیفه رسانه‌ای ما فرهنگ سازی در این موضوع هست که امیدوارم که در انجام این رسالت و وظیفه موفق باشیم. فرمودند که اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد، صدای آب هرگز زیبا نخواهد بود. تقدیم به برنامه خوب گلبرگ از پیشنهاد 918 سه شماره آخر 558. منم از این خواهر یا برادر بزرگوارمون بسیار متشکرم. از شما هم دعوت میکنم چنانچه مطلبی مد نظر دارید، چه سوال چه خدمتتون عرض کنم که ایراد، انتقاد، پیشنهاد یا هر مطلبی که فکر میکنید ضرورت داره ما ببینیم و بخوانیم و استفاده کنیم، ارسال بفرمایید پیامکتون رو به 20339 یا اینکه با شماره تلفن‌های برنامه که در طول برنامه برای شما مرتباً زیرنویس میشن تماس حاصل بفرمایید. از پیش شماره 912 و سه شماره آخر 721 سوالی رو مطرح کردن که زیاد موضوع پرسش بوده. یه مرتبه دیگه هم فکر می‌کنم راجع به این موضوع سال گذشته شاید صحبت کرده قبلا. فهمیدن که شما میگید سن دختر در ازدواج نباید از سن پسر بالاتر باشه، در حالی که سن حضرت خدیجه سلام الله علیها 15 سال بیشتر از رسول خدا بوده است. آیا رفتار پیامبر خدا در این زمینه نمیتواند الگوی ما باشد؟ با بیانهای مختلف آجا اینو پرسیدن، اینکه رسول گرامی اسلام اسوه حسنه هستند و ما باید به ایشون تمسک کنیم و این رفتارشون هم میتونه الگوی ما باشه.
بله ببینید، خب ازدواج حضرت دیگه استثناء بوده، درسته حضرت الگوی ما هستن همینطور که فرمودید اسوه حسنه هستن، ولی این ازدواج ازدواج استثنایی بوده و ما هیچ وقت زندگیمون رو برای استثناءات بنا نمی کنیم. هیچ آدم عاقلی اینو نمیپذیره که قاعده کلی و عام رو آدم رها کنه، قواعد کلی و عمومی رو رها کنه و بچسبه به یک قانون خاص و یک استثناء. مثلا ازدواج حضرت میدونن عزیزان من که علت خاصی داشته حضرت باید با خانمی ازدواج میکردن که بتونه با اون اهداف بزرگ ایشون و اون ارزشایی رو که مد نظر حضرت بود هماهنگ باشن، همراه باشن، در سختی ها کنار حضرت باشن، بردباری داشته باشن. بعد یه ویژگی هایی هم حالا خدیجه داشتن که باز کمک این خلاصه رسالت بود، مثلا دارایی حضرت رو خیلی مهم بوده برای اون خدیجه. بله در اون مقطع خیلی مهم بوده دارایی حضرت، چون میدونید که خدیجه جزء اگه نگیم ثروتمندترین، میشه گفت جزء ثروتمندترین قریش بودن، حالا غیر از این بحث دارایی و اموال و اینا که اونم واقعا کمک جدی به اسلام و رشد اسلام کرد. واقعا در پاکدامنی حضرت اسوه بودن و سرآمد زنان قریش بودن، به گونه‌ای که در دوره جاهلیت به ایشون طاهره میگفتن. خیلی عجیبه، در دوره جاهلیت به خدیجه طاهره میگفتن یا سرور زنان قریش میگفتن. بنابراین ازدواج حضرت واقعا با ایشون خب یک حکمت‌های خاصی داشته و با این ویژگی اصلا دیگه برای رسول گرامی اسلام کفی پیدا واقعا نمیشد. یعنی کاملا ایشون شایستگی ازدواج با حضرت رو داشتن، گذشت از این که خب اصلا در جهات دیگه هم این ازدواج باز استثناءاتی داشته، یعنی غیر عادی بود حتی در جهات دیگه. حالا این بحث سنه، مثلا در ابعاد دیگه‌ش هم غیر عادی بوده، باز ما نمیم اونا رو ملاک قرار بدیم. مثلا این که خدیجه نخستین بار اظهار تمایل کردن به ازدواج با حضرت، که اینم یه جورایی تو اون فضای روزگار اون روز غیر عادی بود، چون معمولا مردها خواستگاری میکردن.
خب خیلی معمول نیست.
بله معمول نیست و اون موقع دیگه حالا تو اون فضا جدیتر بود، یا اصلا مهمتر از اون، خب میدونن عزیزان که مهریهشون رو حضرت خدیجه خودشون به عهده گرفتن. این دیگه خیلی عجیب بود به گونه ای که باعث تعجب خب بعضی هم شد و یه جورایی با مثلا طعنه و تمسخر هم مثلا همون تو همون جلسه بعضی ها گفتن شگفتا مردان مهریه خود، زنان مهریه خود را به نفع مردان به عهده میگیرن. یعنی یه جورایی با حالت مثلا
طعنه
که ابو طالب عموی بزرگوار پیغمبر که رفته بودن برای خواستگاری ناراحت شدن و برآشفتن و یه جوابی به اینا دادن که حالا دیگه جای ورود به این جزئیات نیست. ببینید واقعا اینا استثناء بوده، لذا ازدواج حضرت یک استثناء بوده در تاریخ. واقعا نمیتونه ازدواج حضرت برای ما الگو باشه، چون که خب ما الان نمونه‌های دیگه ای داریم و عرض کردم اگر بنا باشه خب ما تو این جهات دیگه اش هم بعد از حضرت الگو قرار بدیم. بنابراین نه، من نظرم همچنان بر این هستش که سن خانم ها 3 تا 7 سال کوچیک‌تر باشه و ادله خب براش دارم که حالا در کتاب گلبرگ زندگی من گمان می‌کنم 8 تا دلیل آوردم که صلاح نمیدونم. البته حالا این که ما میگیم 3 تا 7 سال وحی منزل نیست دا، اینا یه چیزاییه که حالا شروط اصلی و اساسی در ازدواج شرط کماله، یعنی بهتر است که خانم 3 تا 7 سال کوچیک‌تر باشن. اگر که 2 سال حالا مثلا 1 سال کوچیک‌تر باشن،
اصلا هم سن دیگه خیلی مطلوب باشن.
بله اصلا هم سن باشن. حتی جالبه، من یادم میاد این رو هم گفته بودم که اگر مثلا اومدن از 25 به بالا و 27 و 28 و اینا، چون اونجا دیگه رشد عقلانیشون یه جورایی هماهنگ میشه، حتی 6 ماه 1 سال خانومم بزرگتر باشه. ببینید حتی اونجا ما خیلی سخت نمیگیریم، اما در سن متعارف ازدواج واقعا ما موافق نیستیم که یه آقای مثلا 19 ساله فرض کنیم 20 ساله با یه خانم 24 ساله ازدواج بکنن. اشکالاتی رو پیش میاره که من موافق نیستم.
اون اشکالات باز ما میتونید حداقل چند موردش رو خیلی
والا من دیگه برای اینکه وقت گرفته نشه چشم مثلا یادم میاد عرض کرده بودم که خب رشد عقلانی خانم ها میدونید خیلی زودتر از آقایون پیش میاد و اگر برعکس باشه خانم خیلی جلو افتاده از نظر عقلانی و اینا قرب فکری با هم نخواهند داشت، بعد فکری خواهند داشت.
بله.
یا اینکه خب به هر حال اگر سنشون بالاتر باشه دنیا دیده ترن، همین که سنش بیشتره چهار سباهی بالاخره دنیا رو بیشتر دیده، تجربه های بیشتری داره، نقش مادر رو پیدا میکنه، مامان آقا میشه، جلو اقتدار مثلا مردش رو میگیره. یا اینکه در سنین مثلا بالاتر، البته این مربوط به حال دوران یائسگی و اینا هستش که هورمون های جنسی فروکش میکنه، مرد زودتر از نیازهای غریزیش محروم میشه. حالا شاید این علت که میخوام بگم مثلا در زایمان های سنین بالاتر مقدار شکسته میشن خانم ها، این علت شاید امروزه کمتر جدی باشه با امکاناتی که الحمدلله هست و به هر حال رشد پزشکی و ارتقایی که ما تو این زمینا داشتیم
هرچند بی اثر هم نشده،
ولی بله اینجوری نیست واقعا. ما کاملا مثلا کسانی که نمیپذیرن این عرض ما رو میان میگن که با این حرف مال مثلا 50 سال قبل بوده که امکانات نبوده، خانم مثلا یه زایمان میکرده دیگه شکسته میشده و پیری زودرس دچار پیری زودرس میشده، الان که این حرفا نیست. نه درسته به اون شدت نیست، ولی گذشته از این که اصلا عرف نمیپذیره. واقعیه ما دوست داریم زن و وقتی کنار هم راه میرن همه بگن اینا زن و شوهرن. مهمتر از اون، مادر آقا پسر معمولا نمیپذیره. ببینید بحث اینه که اینا عاشق میشن، همین بحث قبلی، توجه به تفاوت سن و اینا ندارن، بعد دلبسته شدن عاشق شدن، حالا مامان رو مثلا آقا پسر وادار میکنه. خب مادر زیر بار نمیره، اگرم زیر بار بره این عروس خانومو دوست نداره، تحویلش نمیگیره.
پذیرش مادر شوهر خیلی مهمه در
خیلی توی شیرین بودن زندگی مهمه. بعد گذشته از این که به هر حال این خانم آروم آروم چون سنشون بالاتر، توی سنین بالاتر نشاطشون شادویشون از دست میدن، بعد خدایی نخواسته ممکنه این آثار گوششون بجنبه و جالبه خود خانم رنج میبرن. ما یه وقته یه نسخه‌ای میدیم که خانم فکر میکنن به ضرره، مثلا ما خانم داریم حرف میزنیم، نه در حقیقت به نفع خانومه، چون خانم حس تملک داره، تک طلبه، دوست داره شوهرش مال خودش باشه، وقتی ببینه شوهرش بهش توجه نمیکنه سر گوشش میجنبه، خدای نخواسته چشش دنبال خانم های جوان تره، خب خودش رنج میبره.
حالا چون امروز میخوایم بحثمون یه جورایی کامل باشه، یعنی محور کامل بحث کنیم، اجازه بدید که من این نکته رو عرض کنم. حالا ممکنه سیل پیامک ها برسه به برنامه که من مثلا خانمی هستم، چند سالی از شوهرم بزرگتر هستم پس از ازدواج، و حالا با این حرفایی که شما گفتید ما نگران شدیم. من فکر میکنم که اینو چون حالا آجاها گفتن من سریعتر از میکنم که در وقتم صرفه‌جویی بشه. همین نکاتی که آجاها اشاره فرمودن که میتونه آفت زندگی باشه، اینها رو بعد رعایت کنن. فرموده بودید قبلا خانم یه مقداری به خودشون بیشتر برسن، مراقبت بیشتر خودشون داشته باشن، اقتدار مرد رو حفظ کنن، زیر سوال نبرن، و در واقع نکاتی از این دست.
ولی حتی من آقای آرپنایی زیرید عوض میخوام من یه نکته دیگه هم بگم. ببینید ما که میگیم اگر شما حالا کسی پیدا شد، کسانی پیدا شدن که این میتونن این مشکلات هشتگانه رو، هفت یا هشتگانه رو حلش کنن، خب بسم الله اشکالی نداره، میتونن حل کنن. بله ممکنه کسی ادعا کنه بگه آقا این برای من مهم نیست، اونش برای من مهم نیست، من اونقدر معرفت دارم که همسرم تا آخر عمر مثل رسول گرامی اسلام تا آخر عمر دوست داشته باشم. اگر کسی بتونه واقعا این مشکلات رو حل کنه، ما چیزی نداریم، اصلاحی نداریم. ما در حقیقت داریم عرض میکنیم عزیزان این اشکالات رو ببینید، اینا رو ببینید، آگاهانه وارد زندگی بشید.
خب حالا با تجربه شرایطی که در جامعه ما حاکمه، بحث بالا رفتن سن ازدواج و مشکلاتی که به هر حال همه ما میدونیم، خیلی میخوام تکرار کنیم، من رو دیدم که بعضی از کارشناسان بسیار عزیز و ارجمند و اساتیدی که در حوزه بحث مشاوره در موضوع ازدواج صحبت میکنن، حتی در رسانه ملی، در شبکه‌های مختلف سیما ارائه راهکار میدن برای جوان‌ها، این فاکتور رو گاهی اوقات دقیقاً برعکس جناب آقای دهنوی مطرح میکنن. یعنی میگن که نه اصلا بحث سن ازدواج خیلی امروزه دیگه اهمیتی نداره، مثل سابق نیست، در روزگاری که جامعه ما از مرحله سنتی خودش گذشته، حالا یا مدرن شده یا در حال گذار هست، و حالا بحثی که در این زمینه وجود داره، امروز دیگه خیلی سختگیری بر سن دختر خانم و کوچکتر بودنش از سن آقا پسر یک اصطلاحاً پارادایم سنتی محسوب میشه و خیلی ما با این موضوع موافق نیستیم. در یک کلام میگن که اگر این جوان‌ها بتونن آرامشگر هم باشن، ایرادی نداره که دختر خانم چند سالی هم بزرگتر باشن.
بله ببین، خب همین دیگه عرض کردم الان، اگر بتونن این اشکالات رو حل کنن و بتونن واقعا آرامشگر هم باشن.
من خیلی عذر میخوام وارد کلام شما میشم، اینم عرض کنم که باز همین بزرگواران میفرمایند که خب در مورد رسول گرامی اسلام هم همچین موضوعی وجود داره، استناد به این موضوع هم.
بله بله، من خب دیدم برنامه‌ای بعضی از عزیزان و بزرگوارانی که به هر حال یه جورای پیش کسوت ما هم هستن و ما ارادت خدمتشون داریم، همینو خیلی تاکید روی این نکته میکنم. ببینید اون نکته جناب علی فرمودید که آرامشگر هم باشن، خب ما هم عرض میکنیم اگر بتونن این مشکلات رو حل کنن میتونن آرامشگر هم باشن، اگه این مشکلات هشتگانه رو نتونن حل کنن که نمیتونن آرامشگر هم باشن. همین که مثلا ازدواج حضرت رسول گرامی اسلام رو با خدیجه مثال میزنه، خب این دو عزیز تونست، این مشکلات برای این دو عزیز نبوده اصلا. ببینید اونقدر معرفت رسول خدا و خدیجه بالا بود که هیچ کدوم از این مشکلات اصلا مهم نبود، لذا آرامشگر هم بودن، واقعا واقعا همتای هم بودن و چه زندگی پر از عشق و صفا و صمیمیت داشتن. ولی من حالا این نکته رو میخوام عرض بکنم که این عزیزان و بزرگواران دائم این مورد رو مثال میزنن و میگن این مستند ما هست، یعنی میگن چون رسول گرامی اسلام با خدیجه ای که 15 سال از خودشون بزرگتر بودن ازدواج کردن، این همین که گفتید فرمودید شما میتونه الگوی جوانهای ما باشه و جوانهای ما برن اینجوری ازدواج کنن. که حتی جالب من گاهی میبینم که میفهمه حتی مطلوب است ازدواج این چنینی، اگر واقعا باز میخوان این ازدواج رو الگو قرار بدن، من واقعا عرض میکنم نمیتونه این ازدواج الگوی ما باشه. به چرا؟ به جهت این که خب حضرت ازدواج دیگه ای هم داشتن. من سوال میکنم از این عزیزانم که حضرت با عایشه 9 ساله هم ازدواج کردن، چطور شما اون ازدواج رو ملاک قرار نمیدید؟ چرا اون ازدواج رو الگو قرار نمیدید؟ حالا البته عایشه قول مشهور اینه که 9 ساله بودن، ولی حالا داریم در اقوال 17 ساله و مثلا 18 ساله هم گفتن یه جورایی، ولی قول مشهور 9 سال. خب چرا شما این الگو قرار نمیدید؟
بس این که اختلاف سنی خیلی زیاد بوده.
بله بله، نه منظور این که اصلا کوچیک‌تر بوده، هم اختلاف سنی خیلی زیاد بوده، چون دیگه حالا بعد از 50 سالگی حضرت با عایشه ازدواج کردن، یک و اصلا کوچیک‌تر بوده عایشه. میخوام اینو اصلا خب
چطور شما خانم خیلی پایین بوده، حالا این
خیلی پایین بوده، خیلی پایین. ببینید میخوام بگم اونم استثنا بوده، اونم نکته داشته. ازدواج حضرت 53 ساله با یک دختر خانم 9 ساله اینم عادی نبوده. ببینید اینم استثناء بوده، اینم نکته داشته عزیزان. خب شما چرا اینو نمیایید الگو قرار بدید؟ اصلا شما چرا حضرات معصومین علیهم السلام، امامان بزرگوار ما، من جمله حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، شما برید ببینید تاریخ اسلام رو بررسی کنید، ببینید کدوم یکی از این حضرات معصومین علیهم السلام همسرشون بزرگتر از خودشون بودن؟ اینا همسرانشون کوچیکتر از خودشون بودن، من جمله حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. چرا ایشون رو ملاک قرار نمیدید؟ چرا امامان معصوم رو الگو قرار نمیدید؟ شما یک کلیت رو رها میکنید، یعنی یک جمع بزرگی رو که همه الگوهای ما هستن رها میکنید و بعد میرید سراغ یک مورد. گذشته از این که عرض کردم خب چقدر مثلا استثناء تو همین ابعاد دیگه این ازدواج بوده، خود مثلا خواستگاری خدیجه از رسول خدا، خب چطور شما نمیرید بفرمایید از فردا مثلا به جوانها دختر خانم ها اعلام نمی کنید که خانم را بیفتید عوض کنید برید چون ما به خواستگاری آقایون؟ البته ممکنه حالا این عزیزانمون بگن خب اینم خلافه، یعنی چی که آقایون میرن خواستگاری؟ اینم خلافه، ما باید حضرت رو اتفاقا در همین قضیه هم الگو قرار بدیم. خب حالا این اگر چنین چیزی باشه، مهریه رو چی میفرمایید؟ حضرت مهریه خودش رو به عهده گرفت، مثلا نص صریح قرآنه که مهریه به عهده مرده و مرد باید پرداخت کنه. ببینید ولی اینجا خانوم در حقیقت مهریه رو به عهده گرفتن. اصلا من یه چیز دیگه عرض کنم خدمتتون، شما میدونید که خدیجه سلام الله علیها قبل از ازدواجشون با رسول گرامی اسلام دو بار ازدواج کرده بودن در دوران جاهلیت. البته این قول مشهور و معروف جدیه، یه قول شاذ و نادری اما حالا داریم که ایشون دوشیزه خانوم بودن، ولی اون خیلی نادره. قول مشهور اینه که حضرت دو بار، یعنی حضرت خدیجه سلام الله علیها دو بار در دوران جاهلیت ازدواج کردن و جالب از شوهرانشون فرزندانی هم داشتن. خب شما چطور این الگو قرار نمیدید؟ از فردا همه جوانا رو نمیگید که آقا پسرای عزیز شما میخواهید ازدواج کنید، بعد ازدواج رسول خدا رو الگو قرار بدید. رسول خدا با خانمی ازدواج کرد که دو بار ازدواج کرده و از هر کدوم 3-4 تا بچه داشته، برید و بگردید جوانهای عزیز با همچین خانمی ازدواج کنید، چطور شما این رو الگو قرار نمیدید؟ نظر من این کار درست نیست. و یعنی این تأکید ها، میخوام اینو عرض کنم، این تأکیده ولی که ما ازدواج حضرت رو بیم الگو کنیم و هی به جوان هم بگیم، ولی بازم عرض میکنم اینجوری نیست که این دو نظر واقعا در تضاد کامل در مقابل هم باشه. من بارها عرض کردم من مخالفتی ندارم، به شرط این که همین که شما فرمودید آرامشگر همدیگه باشن و بتونن اون اشکالات رو حل کنن.
خدمت هستم آقای دهنوی، تجربه شما چی میگه؟ به هر حال شما، من اطلاع دارم که در هفته شاید بشه که با چند صد مورد برخورد دارید، صحبت میکنید از جوان ها، کسانی که ازدواج کردن در آستانه ازدواج هستن. تجربه شما چی میگه؟ چقدر این ازدواج ها موفق بوده؟
جناب آرپنایی ببینید، من حدود 10 ساله که افتخار دارم که مشاور مردم هستم و تقریبا با جدیت میتونم بگم مهمترین کار زندگیم بوده، یعنی واقعا حاکم بوده دیگه در زندگیم. حالا شاید هفته ای 10-12 ساعت که کنار شماره ثابتم دیگه، حالا نمیدونم چقدر ساعت هم با تلفن همراه من خدمتگزار مردم هستم، حالا دیگه تو خیابون و همایش ها و جلسات و اینام که خود جناب عالی شاهد هستید، یه اصلا میبینید جلسه ما 1 ساعت و نیم تمام میشه، نیم ساعت 40 دقیقه بعدش تازه ما سر پا وایسادیم و همینطور جوان ها. واقعا آقای آرپنایی من فراوانی جدی دارم از این قضیه که مشکل تو زندگی ها ایجاد میکنه و کرده، به ویژه اون موردی که خانم که سنشون بالاتر جلو اقتدار مردشون رو میگیرن و نمیذارن این مردانگی کنه، نمیذارن این نقش اتکایی داشته باشه و تکیه گاه خانمشون
باشه یک واقعیتیه. ما خب ببینید بر اساس اون تجربه،
پس اینکه فرمودید حالا اگر آرامشگر هم هستند ازدواج کنن، اما تجربه شما میگه معمولا اینجوری نیست.
نمیشه.
به همین دلیل هم شما توصیه نمیکنید این ازدواج.
یعنی من واقعا به زشت قاطع عرض میکنم اگر بگم 90% مشکل داره این گونه ازدواجات، ازدواج اغراق نیست. 90% احتیاط میکنم، البته چون ما هیچ ما من آمن الا وقت خص هیچ قانون عمومی نیست که اختصاص نخوره و استثنا نداشته باشه. یه 10% بله ممکنه کنار هم هستن، خوبم هستن، هیچ مشکلی هم براشون ایجاد نشده، ولی متاسفانه ما فراوانی زیاد داریم که مشکل ایجاد میشه. لذا من خواهش میکنم این نکته رو رعایت کنن، اما با همه اون شرایطی که خدمتون توضیح دادم.
بسیار خیلی متشکرم. خدمتتون عرض کنم که خدا رو شکر که امروز این فرصت نصیب شد که چند تا بحث جدی در موضوع سوالات ازدواجی رو از مهزار آیدینای بپرسیم و بحث مفصل و مصطفی پیرامون اونها داشته باشیم. این بحث سن ازدواج خیلی براش پیامک داشتیم، خیلی تلفن داشتیم، خیلی سوال پرسیده بودیم. اجازه بدید که چند تا از پیامک‌های شما رو بخونم، باز یه سری بزنیم اتاق فرمان برگردیم و یک محور جدیدی رو در محضرتون مطرح کنم. از پیشمان 914 فرمودن که با عرض سلام خسته نباشید خدمت گلبرگی های عزیز، من به شما سلام میکنیم. از وقتی که من و همسرم بیننده برنامه شما شدیم زندگیمون شیرین تر شده و همسرم بیشتر از گذشته به من محبت میکنن. از برنامه شما خصوصا آجای دهنوی نهایت تشکر رو دارم. ما هم متشکریم از شما. از پیشمان 936 فرمودن من یکی از بیننده های پروپاگورس برنامه شما هستم که همه برنامه های شما رو دیدم و ازدواج 4 ماه گذشتم رو مدیون خدا و صحبت های کارشناس برنامه تون هستم که با راهکارهایی که ارائه دادید تونستم بهترین همسر رو انتخاب کنم. آرزوی خوشبختی برای همه جوانها دارم. از پیشمان 912 این پیامک جالبی هست. پدر بزرگی 72 ساله هستم، 8 نوه دم بخت دارم، مدت هاست که برنامه خوب شما رو میبینم، خانواده رو به دیدن این برنامه تشویق کردم، راهنمایی های جناب عالی راهگوش های بسیاری از جوانان شده است. متشکرم. ما هم از شما خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که یه سری بزنیم اتاق فرمان. میخوام راجع به یک محور جدید صحبت کنم با آقای دهنوی که فکر میکنم با توجه به روز مبارکی که در لحظات گرامی و مبارک اون هستیم موضوعیت هم داره. با ما همراه باشید. به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم، از دوری سیاه دگر خوابارم، رفته قرارم، چون آبوی گم گشته به هر گوش دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و سفیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، باید شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسل مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم، با حال ندارم با حال جانم به روان
در نزد وجودم اثری هیچ نماره جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
خب خیلی متشکرم که همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید. باز هم این روز مبارک فرخنده رو به محضر همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باشه عرض میکنم. خدمت هم از خواهم در این دو سالی که ما در خدمتون هستیم با برنامه گلبرگ، حدود دو سال هست که این توفیق رو داریم، بارها و بارها بینندگان عزیز در مورد ازدواج‌های متعدد رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از ما سوال پرسیدن. به خاطر شاید این باشه که مستشرقین غربی و بسیاری از دشمنان اسلام تعابیر نادرستی رو در این زمینه به کار بردند و برداشت‌های اشتباهی رو از ازدواج‌های متعدد حضرت داشتن. من احساس کردم که مناسبتی بهتر از این روز مبارک نیست که بتونیم در مورد این موضوع با شما صحبت کنیم و انشالله به شبهاتی که در این زمینه وجود داره با راهنمایی‌های آقای دهنوی پاسخ بدیم. لذا آقای دهنوی از شما می‌خوام که در این موضوع خودتون فتح بابی بفرمایید. دیگه سوال از اندرندم نخوندم چون خیلی زیاد بوده، استعداد داره در طول این دو سال.
ببینید، خب همینطور که فهمیدید درسته، برخی از مستشرقین غربی و حالا مثلا بیشتر حالا به جهت من گمان میکنم عدم اطلاع و ضعف آگاهی هاشون در یه مواردی هم حالا همینطور که شما اشاره فرمودید به جهت عناد، دشمنی، غرض‌ورزی تحلیلایی کردند و برداشتایی کردند و تهمت‌هایی یعنی در حقیقت به رسول گرامی و بزرگوار اسلام زدن که ازدواج‌های مجدد و متنوع به ویژه حضرت مثلا خدای نخواسته نعوذ بالله جنبه شهوترانی و اینها داشته، در حالی که واقعا این یک تهمت بزرگه و بی‌انصافیه، واقعا بی‌انصافیه. حتی من متأسفانه همین گاهی به هر حال ساعتی رو که میگردم توی دنیای مجاز و اینترنت و اینها به جهت علاقهی که دارم میبینم همین الانم هی میان بعضی ها متاسفانه از روی عناد و دشمنی هی اینا رو مطرح میکنن و به عنوان یک اشکالی مثلا به اسلام و گاهی حالا به عنوان مثلا دفاع از مسیحیت که مثلا حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام اصلا ازدواج نکردن و بعد مثلا پیغمبر بزرگوار اسلام مثلا متعدد و متنوع ازدواج داشتن که خب ایشون 11 تا همسر داشتن، با خدیجه 10 تا همسر و به جز حضرت خدیجه سلام الله علیها، که خوشبختانه این اواخر در این شاید قرن اخیر مستشرقین قرن اخیر متوجه اشتباه پیشینیان خودشون شدن و عذرخواهی کردن. مقالات و کتابای زیادی هم خوشبختانه در این زمینه نوشته شده. مستشرقینی که منصفتر بودن، اطلاعاتشون بیشتر بود، پژوهش بیشتری کردن، اسلام رو بهتر شناختن، اسلام شناس بودن، از جمله مثلا آیه جان پورت که ایشون حتی کتابی هم در این زمینه دارن، جان دیون پورت که کتابی هم دارن عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، اصلا ایشون کتاب نوشت و عذرخواهی کرد از این که
واقعا این نظری اول داشتن.
نه نه ایشون، نه خودشون با... نه خودشون، حالا میگم ایشون عذرخواهی از طرف پیشینیان خودشون و مستشرقینی که این تهمت هایی که خلاص علیه اسلام و حضرت رسول گرامی اسلام زدن در این کتابشون خوب تبیین کرده و کتاب خیلی خوبی هم هست در این زمینه، خیلی گویاست. واقعا تهمت بود. حتی توماس کارلایل هم که باز ایشون هم مستشرقه میگه که محمد هرگز شهوت پرست نبود و این تهمت بی‌انصافی بزرگی است. این جمله از ایشون معروفه، این اصلا بی‌انصافیه. میدونید نکتهش هم اینه که ما براش علت داریم، ما دلیل داریم کاملا عقلانی. مثلا من یه جزء بفهمید از لاله در حد فرصت
باش میفهم
توان من مثلا چند تا دلیل رو برای روشن شدن ذهن مردم عزیز ما و ببینید جوانهای عزیزی که شاید حالا زمینه اطلاعاتشون کمتر باشه عرض بکنم. ببینید عزیزان من، رسول گرامی اسلام خب 25 ساله بودن ازدواج کردن، تا 25 سالگی مجرد بودن. به اعتراف اکثر اون مردمی که در شبه جزیره ایشون رو میشناختن، ایشون هیچ گونه رابطه ناشایستی با جنس مخالف در 25 سال نداشته و پاک و مطهر مونده. یک، دو، حالا در 25 سالگی با یک خانم 40 ساله ازدواج کرده. اگر نستجیر و بالله نعوذ بالله ایشون مثلا برای خوشگذرونی و همین تعبیری که به کار میبرن شهوترانی میبود که با یه خانم 40 ساله ازدواج نمیکردن، میرفتن با یک جوان بانشادتری مثلا ازدواج میکردن. اصلا گذشته از این، ایشون در زمان حیات خدیجه سلام الله علیها تا پایان عمر خدیجه ازدواج مجددی نداشتن. خیلی نکته مهمیه، یعنی تا حدود 53 سالگی، 50 سالشون بود که خدیجه به رحمت خدا رفتن و بعد یکی دو سه سال بعد ازدواج ها شروع شد، تا 53 سالگی اصلا ازدواج مجددی نداشتن. و جالبه بدونن عزیزان که ازدواج های حضرت، این 10 مورد ازدواج ایشون بین 53 سالگی و 63 سالگی بوده. خب بابا در این سن 53 تا 63 کی گل جوونیشو میاد شخص رها کنه؟ گل جوونیشو که میتونه اون موقع استفاده کنه از این جور چیزا رها کنه، بیاد بین 53 و 63 ازدواج های مجددی مثلا داشته باشه؟ گذشته از این، شما میدونید بعضی از همسران حضرت مثل ام سلمه یا زینب حدود 50 سال عمر داشتن. خب کسی که دنبال شهوترانی نعوذ بالله باشه، یعنی این رسول بزرگوار اسلام نمیاد با یه خانم 50 ساله ازدواج بکنه. گذشته از این که به تأیید و تأکید تمام همسران حضرت، ببین عایشه که جوانترین همسر حضرت بوده، ایشون همه اینا اذعان دارن که رفتار جنسی حضرت بسیار با متانت و موقرانه بوده، خیلی عجیب بوده رفتار جنسی ایشون و برخورد جنسی ایشون با همسرانشون. یه آدم شهوتران یه حال هوای دیگه ای داره. لذا ببینید همه اینا نشون میده که این تهمت واقعا، و خیلی آدم دلش میسوزه که بی‌انصافی میکنن. ببین اینا حالا ادله پیش از اینا هم هست، من دیگه در حد اقتضا و حتی حالا من میخوام اینو یه نکته دیگه هم عرض بکنم اگر اجازه بفرمایید، دوست خواهی میکنم طولانی میشه، که هر کدوم از ازدواج های حضرت موردی ها، یعنی ما برای هر 10 مورد ازدواج حضرت دلیل داریم و حکمت داشته، مثلا حکمت داشته، حکمت سیاسی ممکنه داشته، اجتماعی داشته، الهی داشته، نکاتی داشته که اگه اجازه بدید من حالا چند مورد از این حکمت‌ها رو خدمتتون عرض کنم.
اگر موافق باشید برای اینکه حالا جواب طولانی نشه، فکر می‌کنم مورد مورد شما می‌خواد اشاره بفرمایید، یه سری بزنیم به اتاق فرمان، باز گردیم بخش دوم پاسخ شما رو استفاده می‌کنیم. باش می‌خوام با ما همراه باشید. مطلب مقدمه عرض میکنم تا پاسخ آقای دهنوی رو قطع نکرده باشم و از ادامه پاسخ ایشون در مورد ازدواج های متعدد رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم استفاده کنم.
بله ببینید، میخواستم حکمت های حالا هر کدوم از ازدواج ها رو عرض بکنم. مثلا مورد بوده که حضرت ازدواج کردن برای اینکه قدرت اسلام بیشتر بشه و این حکومت نوپا تثبیت بشه، مثلا با جویره که از قبیله بنی مستلق بود ایشون ازدواج کردن و جالبه با ازدواج حضرت با این خانوم 100 خانواده از بنی مستلق، یعنی یه جوری میشه گفت که کل قبیله بنی مستلق اومدن اینور و مسلمان شدن و چقدر این به نفع اسلام و اقتدار مسلمان ها تمام شد. یا مثلا گاهی ازدواج حضرت برای پیشگیری برای دلجویی بوده، یه جورایی تألیف قلب دشمنان اسلام بوده که جلو توطئه ها گرفته بشه
بر اساس عرف اون زمان. میگه درسته؟
بله بله، عرف اون زمان این بوده که اگر کسی داماد یه قبیله میشده دیگه از خودشون بوده و نباید، اصلا عرف هم نمیپذیرفته که حالا علیه داماد خودشون مثلا وارد جنگ بشن. لذا مثلا ام حبیبه دختر ابو سفیان رو حضرت گرفتن. جالبه ابو سفیان کیه؟ ابو سفیان دیگه قدرتمندترین مرکز دشمنی اسلام دیگه، اینا همه میدونن. ام حبیبه دختر ابو سفیان رو میگیرن و جالبه بعد از این ازدواج کاملا محسوسه که فشارها کم میشه. یه جایی مثلا سرپرستی بوده واقعا، مثلا ما مورد داشتیم ام سلمه، این یه نمونه خیلی خوبه، ام سلمه که عرض کردم حدود 50 سال عمر داشت ایشون، شوهرش در جنگ احد شهید شد، ایشون در مدینه غریب بود، بیکس بود و سرپرست 4 تا یتیم بود و جالبه شأن و جایگاهش هم بگونه بود با هر کسی نمیتونست ازدواج کنه. ممکنه بگن خب میرا پایی کس دیگه ازدواج میکرد، نه نه، شأن و جایگاه و مقامش هم جوری بود که تن به ازدواج با کس دیگه نمیداد، چون این شأن ها اون موقع خیلی مهم بوده ها، جایگاه ها و اشرافیگری هنوز بوده در لذا. حضرت با این خانم ازدواج کردن، خانم حدود 50 ساله، برای چی؟ برای سرپرستی 4 تا یتیم ایشون. در موارد اصلا حمایت بوده. خانم مسلمان میشده، تا مسلمان میشده قوم و قبیله شروع تردش میکردن و شوهرش رو طلاق میداده. داشتیم در بین همین همسران حضرت. خب اینجا حضرت باهاش ازدواج میکردن، بازم شأن و جایگاهش این بوده، کسی نمیتونست باهاش ازدواج کنه.
تن به ازدواج طرد شده بود، ناگهان داره یک شأن و مقام و منزلت بسیار بالایی میشد،
بسیار بالایی میشد که این روحیه به مسلمان ها میداد، حتی یک امیدی میداد. اون سرباز و به اصطلاح لشکری اسلام اگر میرفت به جنگ، میگفت اگر حالا من شهید بشم، بالاخره همسر من، زن و بچه من بی سرپرست نمیمونن، اینا سایه سری خواهند داشت، کی بهتر از رسول گرامی اسلام؟ چون اینم میدونید متعارف اصلا اون زمان بوده خدمت شما. حتی گاهی مبارزه با بدعت ها بوده، جالبه. مثلا حضرت با زینب ازدواج کردن که همسر زید بن حارثه بود، که زید بن حارثه فرزند خوانده حضرت بود. حتی جالب این ازدواج به فرمان خدا، آیه شریفه قرآن نازل شد که ازدواج کن تا این بدعت رو از بین ببری. این فکر غلط و باور غلط رو که شخص نمیتونه با همسر مطلقه فرزند خوانده خودش ازدواج کنه. رسول ما ازدواج کن تا به همه مردم بفهمیم
تفاوت هست بین فرزند و فرزند خوانده
و فرزند خوانده. بله بله.
اگر مثلا این ازدواج صورت نمی گرفت، چه بسا حتی اگر بیان میشد جا نمی افتاد.
کاملا به شکل عملی حضرت. ببینید اینا واقعا حکمت داشته. و حالا بقیه موارد، ماریه قبطیه که خانم مسیحی رومی بود، نمیدونم سوده و امثال اینا، که حالا این ده مورد چون دیگه حالا زمان نداریم، فرصت داریم باور بفهم، همه اینا حکمت داشته و نکته داشته. وگرنه واقعا اگر کسی میخواست نعوذ بالله دنبال مثلا مثلا شهوانی و خوشگذرانی و اینها باشه، حالا ببینید که ببینید این ازدواج رو عرض کردم تو 53 و 63 اتفاقا این زمان زمانی بوده که حضرت به شدت متوجه رتق و فتق امور بودن و مشکلات و مشغله هاشون بسیار زیاد بوده. میدونید این دیگه اوج مسائل مشکلات رسالت بوده که باید رسالت رو رسامان میرسونن، تثبیت میکردن. باور نکنید عزیزان، دین شما دین خوبیه، پیغمبر شما پیغمبر خوبیه و متوجه باشید که وقتی وسوسه نشیم ما و خدای نخواسته اثر بپذیریم از القاعات مستشرقین مغرض و قرض‌ورز غرب.
بله خیلی متشکرم از پاسخ کامل شما جای دهنوی. اگر از فرمین از این بحث هم بگذاریم و بریم سراغ سوالات دیگر شما، از پیشماری 935 و سشماری آخر 342 فرمودن که دختر خانم 25 ساله هستم و پدرم با سختگیرهای بیش از حد در مورد خواستگارانم مانع از ازدواجم شده اند. شما میگویید من چه کار کنم؟
والا نمیدونم، شما معلوم نیست بتونید شما کاری بکنید، چون اگر این که حالا مثلا با محبت با مهربانی اونم نه خودتون شاید مستقیم از طریق مادر مثلا که همسر به هر حال پدر شما هستن، یا حالا تو تو بزرگتری که پدر بزرگ مادر بزرگ که پدر پدر شما هستن مادر پدر شما هستن زینفوز هستن، یه جورایی اونا مثلا متوجه کنن پدر بزرگوار شما رو که واقعا دارن اشتباه میکنن، اگر سختگیری بیدلیل میکنن. البته آگاهی سختگیری ها نه بجاست و ما هم توصیه میکنیم مثلا خواستگاری که میان همتای شما نیستن و پدر شما میدونن اگر شما استفاده بکنید دچار مشکلات جدی میشید، یا خدای نخواسته شما مثلا خودتون دلبسته کسی حالا ممکنه شده باشید و پدر میدونن که این استفاده عاقبت خوشی نداره، کور شدید، کر شدید، دست از اصولتون برداشتید، اگر اینجور چیزی خب بله این بجاست با مخالفته. چون من بارها عرض کردم ازدواج نکردن، حواسم از 25 سالتون ها شما ازدواج نکردن به مراتب از ازدواج غلط بهتره، ولی اگر نه سخیری ها سخیری های مادیه، برای مهریه، برای نمیدونم خدمت منزل، ماشین، پول زیاد، خب اینا واقعا اشتباهه. ما واقعا تقاضا میکنیم ما باید حالا با پدرهای عزیز صحبت کنیم امروز و عرض بکنیم عزیزان، بزرگواران، برادران عزیز، خواهش میکنم، تقاضا میکنم سخت نگیرید. اگه خواستگار خوبی میاد برای فرزندتون مناسبه از نظر اخلاقی اعتقادی جواب بدید، سخت نگیرید. خب ببینید امروز روز تولد حضرت آقا رسول گرامی اسلام هست، حضرت آقا امام صادق علیه السلام، شما ببینید الگوهای ما چی میفهمن. خود رسول خدا فرمودن اگر کسی آمد که شما از اخلاقش و دینش راضی هستید و میپسندید، دخترتون رو به ازدواج او در بیارید، که بعد فرمودن ان لا تفعلوا تکن فتنتون و فسادون کبیر، که اگه این کار نکنید فتنه ایجاد میشه، یک فساد بزرگ. ویلدوراند میگه اگر ازدواج ها در سالهای طبیعی انجام شود، به تأخیر نیفته، بیماری های روانی و مشکلاتی که انحرافات جنسی که جامعه امروز را لکه‌دار کرده است به نصف کاهش خواهد یافت. ولتر میگه هر قدر متأهلان بیشتر شوند جنایت ها کمتر میشود. یک واقعیتیه، هر قدر متأهلان بیشتر شوند جنایت ها کمتر میشود. اصلا شما سیره عملی پدر عزیز رسول خدا رو ببینید صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید با خواستگار دخترشون چگونه برخورد کردن. خب حضرت امیر علیه السلام چی داشتن؟ ما قبلا همه اینا رو صحبت کردیم، مالی از دنیا نداشتن، یه سپر و یه شتر و یه خدمتشون شمشیری داشتن، واقعا تهی دست به معنای واقعی بودن، یک حقیقتی است. ولی حضرت چون ویژگی‌های خوبی داشتن، مؤمن بودن، با ایمان بودن، حضرت جواب دادن. پدرهای عزیز من خواهش میکنم در این روز مقدس و مبارک بیایید یه تصمیم جدی بگیرید، سختگیری ها رو از بین ببرید، دست بردارید. من میترسم خدای نخواسته ازدواج این دختر عزیزم و دخترهایی که اینجوری هست، خب به هر حال 25 سالشونه، یک واقعیتیست، فرصت ها دیگه کمتر براشون شده، اگر بگذره فرصت ها کمتر خواهد شد. خدای نخواسته من میترسم ایشون از ازدواج بعد محروم بشن یا سن بره بالاتر مجبور بشید خود شما پدر عزیز و سیدی خانومتون، دختر خانومتون، به کسی رضایت بدید ده نمره از همونایی که شوهرت میکردید پایین تر، و خدای نخواسته مفسدهایی داشته باشه، پیامدهای منفی داشته باشه، که ماها قطعا کسانی که مانع ازدواج میشن سهیم خواهند بود در این مفسده ها.
حالا چون شما بیشتر تاکید داشتید بر جنبه های مادی، اینکه اگر خواستگار دختر شما توهی دست از سخت گیری نکنید، من اجازه بدید که این سوال از یه منظر دیگه هم باز مطرح کنم، یه توضیح دیگه هم از شما بگیریم در این دقایق پایانی برنامه. گاهی اوقات سخت گیری ها بر سر مسائل مادی نیست، یه سری اصولی هست که میخوام از شما یه جورایی حتی در فرمایشات خود شما هم بوده. مثلا در بین پیامک های ما یه مورد داره مصداقش رو بخوام مطرح کنم، این گونه بوده است که از اونجایی که پدر به لحاظ اعتقادی مخالف این بودن که دختر خانومشون بگن آقای خواستگار من هستم، مثلا از جمع همکلاسی یا کارمندان، و این رویه رو رویه درستی نمیدونن، که فکر میکنم خود شما هم قبلا اشاره فرمودید که این خیلی رویه درستی نیست، یعنی اون مسیری که حالا دوستان باید مراجعه کنن به فایل های قبلی که فرمودید مادر آقا پسر تماس بگیرن با مادر دختر خانم، حالا دوستان اشاره مراجعه کنن بس مبسوطش اونجا استفاده کنن، این روند طی نشده، یا مثلا ارتباطی بوده و خود آقا پسر از دختر خانم خواستگاری کردن، دختر خانم یه جورایی تایید کردن و بعد به خانواده منتقل کردن، و حالا مثلا سالهاست که این دختر پسر جوان معطل هم نگه هستن، دختر خانم 25 سالشون و 27 28 سالشون، در این گونه موارد چی میفهمن؟
ببین اگر اون پیامدهای منفی این ارتباطات نباشه، واقعا این خانم کروکور نشده، بنده خود اومده حالا اشتباه کرد تو دانشگاه خواستگاری کرده، حالا خانم اومده به اطلاع خانواده رسونده، و حالا آقا اومده خواستگاری، هیچ اتفاقی قبلا نیفتاده، حالا پدر دارن اینجا، خب این که غیر منطقیه واقعا. ما که مخالفت میکنیم با اون رابطه ها، رابطه های پنهانی که عشق ورزی میکنن، قرون صدقه هم میرن، بعد دست از اصولشون برمیدارن، عذرخواهی میکنم، ما با اینا مخالفت میکنیم. حالا یک نکته عرض بکنم در پایان جلسه، که گاهی حتی سختگیری ها میدونید توی شرایطی است که برای این طرف قرار میدن، مثلا توی جشنی که میگیرن تالار آنچنانی بریز به پاشا اینا، خب از اون اینا هم واقعا درست نیست. ببینید ما واقعا تا کی میخوایم اشتباه مصرف کنیم؟ بالاخره سال الگوی اصلاح الگوی مصرف که دیگه خب داره تمام میشه، ولی معناش این نیست که دیگه این سال فقط سال اصلاح الگوی مصرف بود و تمام. خب ما سالهای بعد هم میتونیم واقعا مصرفمون رو، الگوی مصرفمون رو اصلاح بکنیم، اشکالی نداره. واقعا آقای آرپنه من خیلی قصه میخورم بریز به پاشا اصراف ها که گناه بدون تردید.
حالا اگر این بریز به پاشا بشود اصل و بشود اصلا مانع ازدواج، اون دیگه خیلی بدتر،
واقعا قطعا بدتر میشه. من از خواهی
خیلی متشکرم از شما آقای دهنوی، برنامه خیلی خوبی بود و فکر میکنم که پرسش های جدی و اساسی رو در این برنامه به موضع بحث گذاشتیم. اجازه بدید که باز در پایان چند تا از پیامک هایی که به 20339 رسیده رو خدمتون قرائت کنم. فرمودن که باز فرمودن لطفا وقت برنامه رو زیاد کنید. گفتن که سلام، جذابیت برنامه گلبرگ کمتر شده، سال قبل بهتر بود. ممنون تو پرانتز نوشتن که از طرف مجردها. امیدوارم که بحث امروز ما که بیشتر اختصاص داشت به مجردهای عزیز باعث شده باشه که نظر این عزیزان هم به برنامه خودشون مثبت‌تر شده باشه. خدمتتون عرض کنم که فرمودن که با سلام خسته نباشید و خدا قوت، از برنامه خوبتون ممنونم. خدمت حاج آقا و آقای پناهی عرض کنم که چه کار کنم که شوهرم خیلی ازم فاصله گرفته، میخوام او رو به سوی خودم جذب کنم. ممنونم از استان بوشه این فرمایش رو فرمودن. عرض میکنم که لطفاً برنامه گلبرگ دنبال کنید. اصلا موضوع برنامه گلبرگ همین است که انشالله محبت ها بیشتر شد. باز هم این روز بسیار فرخنده و مبارک رو به حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. در طول هفته با 20339 با ما در ارتباط باشید. به همراه حاج آقای دهنوی در روز مبارک با همه شما به امید دیدارهای آینده خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه‌های خیال تو.